رحیم درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مجلد الله فارسی 11/3/1381 مطابق با 19 ربیع الاول 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح محرمات بالمصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله سوم از مسائل محرمات بالمصاهره و در واقع در عنوان چهارم از عناوین محرمه بود که اون مسئله ربیبه بود. گفتیم در مسئله ربیبه اصحاب ما اجماع دارند، اهل سنت هم اجماع دارند بر این که ربیبه حرام است اگر دخول به عم بشه. تنها در دو مورد اختلاف بود، اختلاف هم در میان اصحاب ما نبود، در میان اهل سنت بود. یکی در اونجایی که در هجر نباشد که بعضی از اونها گفتند حرام نیست، حتما باید در هجر باشد و ما گفتیم فرق نمی کنه. مشهور اهل سنت هم گفتن فرق نمی کنه. دوم در مسئله موت زوجه قبل از دخول، که آیا این موت جانشین دخول می شود یا نمی شود. بعضی از اهل سنت گفته بودند موت جانشین دخول است و بنابراین ربیبه که باقی مونده حرام است بر زوج. خب برگردیم به استدلالات. اولین دلیل بر حرمت ربیبه همون آیه 23 سوره نساء بود که گفتیم و تفسیر کردیم و شرطیت دخول با صراحت داشت و تقیید به فی هجر، حمل بر قید قالبی و تعلیل و در واقع بیان معنی ربیبه بود که شرعش روز چهارشنبه دادیم و تکرار نمی کنیم. بریم سراغ روایات. روایات که ما اینجا داریم در واقع دو دست است. طایفه از روایات است که درباره شرطیت دخول بحث می کند، طایفه از روایات هم است که درباره عدم تفاوت فی هجرهی و فی غیر هجرهی بحث می کند که هر دو اجماعی است، ولی خب در این حال احادیث رو هم باید بخونیم. فعلا میریم سراغ طایفه اولا، اون احادیثی که سخن از شرطیت دخول میکنه. عمدتا در اینجا سه حدیث داریم. حدیث اولا که حدیث اسحاق ابن عماره، یعنی حدیث 3 باب 18 است، بعدیش هم 4 باب 18 است، بعدی هم دوی باب 18 است، برمیگردیم رو دو. حدیث سه که اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابی ان علیان علیهم السلام کان یقول الربائب علیکم حرامون، ربیبه حرامه، من الامهات اللاتی قد دخل بهن، من الامهات اللاتی دخل بهن. خب این حدیث همون چیزی را میگوید که آیه 23 سوره نساء بیان فرموده، شرطیت دخول رو بیان کرده و مفهوم هم داره چون در مقام احتراز است. سند حدیث قابل گفتگوست برای اینکه غیاث ابن کلوب مسائل شیعه اینجا غیاث ابن کلوب در سند و به خاطر آن مشکل داره چون غیاث ابن کلوب مجهول الحال، به خاطر مجهول الحال بودن نمیتوان اعتمادی بر او کرد. عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن الحسن ابن موسی الخشاب مجهوله، نه مجهوله، مجهول الحاله. عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار، غالب سند خوبه، غیاث ابن کلوب مشکل دارد چون مجهوله و بنابراین روایت ضعیف میشه. منجا مشکلی نداریم در اینجا، روایت متضافر است به علاوه معمول به های اصحابه به علاوه موافق کتاب الله، هم موافق کتاب الله هم معمول به های اصحاب و هم تضافر در نفس احادیث. و اما حدیث بعدی حدیث 4 بود، بله، عن غیاث ابن ابراهیم، حدیث 4 از باب 18 از ابواب بعد محرمات بالمصاهره، حدیث 4 باب 18 از احادیث ابواب مصاهره. اینجا داره عن غیاث ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه، این که میگه عن جعفر عن ابیه، خب ظاهرش این است که اون عقیده به امامت اینها محکم نبوده و همین طور هم هست. غیاث ابن ابراهیم من بطریه، من البطریه، بطریه با تا دو نقطه، کیا بودن؟ بطریه کیا هستن؟ زیدیت العامه، زیدی ها دو شاخه دارن، یه زیدی عامه داره یه زیدی خاصه داره، قائل به امامت زید ابن علی ابن الحسین هستن، بعضی هاشون خلفای اربع قبول دارن، بعضی هاشون نه، خلیفه اول علی علیه السلام میدونن، بنابراین قائلین به امامت زید بعضی هاشون عامه هستن بعضی هاشون خاصه هستن. بطریه زیدیت العامه. بسیار خوب، بله، اون هم مجهول الحال هم فساد مذهب داشت غیاث ابن کلوب. اسحاق ابن عمار هم چیز هست، اون هم شیعه خالصی نیست، منتظر ثقه. این غیاث ابن ابراهیم هم ثقه، بنابراین حدیث دوم ما معتبره چون غیاث ابن ابراهیم ثقه است، بقیه رجال سند هم ثقاتن. مرحوم نجاشی و علامه در خلاصه هر دو توصیف کردن قیاس ابن ابراهیم را. عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها، دخترش برو حرام میشه. کی؟ اذا دخل بالام، مقید میکنه به دخول به ام. فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابن. خب تا اینجا یه حدیث ما کار داریم، بقیهش مربوط به بحث دیگر است. بماند فعدا هازا، این حدیث هم سندن هم دلالتن خوب است برای اثبات مقصود. و اما برگردیم حدیث دوم این باب، روایت محمد ابن مسلمه که اون هم سند پاک و پاکیزه ای هست. قال سألت احدهما علیه السلام، محمد ابن مسلم هم از اصحاب امام باقر است، هم از اصحاب امام صادق. گاهی یادشون نبوده این از کدام سوال کردن، میگن ان احدهما. سألت احدهما علیه السلام ان رجل کانت له جاریه فا او اتقت، جاریه عتق شد، فتزوجت، شوهر کرد، فولدت، بچه گیرش آمد، دختری، ایست لهو لمولا هل اول، آیا صلاحیت داره مولای اولی با این دختر ازدواج کنه؟ ان یتزوج ابنتها؟ قال لا، هی حرام و هی ابنته، این به منزله دخترشه. انسان که نمیتواند با دخترش ازدواج کنند. خب تا به اینجا که خوندم شرطیت دخول نبود، ولی یه خورده میریم جلوتر. و انه ان صفوان ان العلا ابن رزین ان العلا ابن رزین مثله، این یه حدیث دیگه نیست، چون علی بن رزین در سند حدیث قبلی هم هست. تا علی بن رزینش اینجا مساوی شدن، بعدش محمد بن مسلمه و محمد بن مسلم از اهل ماست، بنابراین راوی آخری محمد بن مسلم در هر دو. و زاده، شاهدمون در این وزاده هست، اضافت اینه. ثم قرأ هذه الآیه، امام این کوله رو اگر بشه خاموشه، امام این آیه رو تلاوت کرد. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. امام وقتی این آیه را استشهاد میکنه، معنیش این است قید رو بر عبارت آورده، بر متن حدیث نیامده بود، اما چون استدلال به آیه در متن حدیث آمد، کن قید در حدیث آمده است. خب این سه تا حدیث داشتیم که دلالت خوبی داشت، دو تا سندش هم معتبر بود، متضافر بود، معمولون به های اصحاب بود، خلافه مشکلی نداشت. بعضی احادیث هم داریم که اونام دلالت داره، اما همراهش یه مطلبی هست در باره ام زوجه که هیچ کس بهش قائل نیست و حدیث رو پیچیده کرده، مشکل دار کرده. اگر نظرتون باشه حدیث جمیله، من بخوانم حدیث جمیل رو. حدیث 3 باب 20 بود از ابواب محرمات بالمصاحره. عن جمیل بن دراج و عماد بن عثمان از هر دو، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الام والبن سواء، ام و بن مساویان. اذا لم يدخل بها، هر دو مقید شده به عدم دخول. خب این نسبت به بنت خوبه، بنت مقید است به لم يدخل بها که متن قرآن و مجیده، اما نسبت به اون چی؟ آیا اون مشروط هست به دخول به بنت؟ اما زوجه وقتی حرام میشه که به بنت دخول نشود؟ نه، مسلم کسی قائل نیست. فعلهذا این همراه با یک حکمیست که غیر مفتابه. آیا شمول این حکم غیر مفتابه مانع از استدلال به روایت میشود یا نمیشود؟ این یحتاج الی تأمل. ممکن از کسی بگه آه اون تکش شاید به خاطر تقیه بوده، چیزی بوده، بنابراین اون غیر مفتابهه، بقیه که مفتابه هست. ممکنم از کسی بگه چون این حدیث یک جای مبهم داره کل حدیث از اعتبار ساقط، ولی ما اینو جز احادیث داله نیاوردیم. خواستید معید قرار بدید، نخواستید نه. هر دو رو میگه، پس بذارید دنبال حدیث هم بخونم. یعنی اذا تزوج المرء ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها. کدام؟ خیلی خوب، خیلی. اون که ما گفتیم اصلا باید دلالت داره، مبهمه. اصل روایت مبهمه، معلوم نیست ضمیر به چی در میگرد. اما اون طوری که آقایون از روایت فهمیدن، یعنی رو هم جز گرفتن که ما قبول نکردیم، بنابراین هم بس کار مشکله. در بحث ما کار مشکله به علت این که روایت متضمن چیزیست که مفتابه ها نیست. ایران مبهمه، ربطی به بحث ما نداره روایت، اصلا رفتی رسمانه در مال اون مزوجه هست، رفتی رسمانه در بس. خب عمده دلیل ما چی بود؟ همون روایت سگانه اول بود که اونها دلالتش بر مقصود دلالت خوبی بود. حالا در اینجا من یه اشاره گذرایی کنم و بگذرم، و آن این است که اگر مطلقاتی هم در روایات داشته باشیم راجع به حرمت بنت الزوجه، مطلقات هم یقید به این سه روایات هست. بعضی اشارات به روایات مطلقه لوکانه فیها روایت مطلقه که مقید به دخول به ام نمی کند، یقید به این روایت و ولایت شریفه، هم تقیید به روایت می شود و هم تقیید به آیه شریفه. این طایفه اولای از روایت بود که شرطیت دخول رو می گفت قرآن هم میگفت، اجماع هم میگفت، حرفی نبود. ولی ما روایاتی هم آوردیم که با صراحت شرطیت دخول رو بیان کرده. بریم سراغ روایت طایفه ثانیه. طایفه ثانیه راجع به چی بود؟ راجع به حجورکم، که لا فرق بین این که در حجور باشند یا نباشند، خلافاً به بعض العامه که فرق می گذاشتن. خب در اینجا هم ما چهار تا روایت داریم، روایت 3، 4، 6 و 7. همین روایت از 18، همین روایت 3 که الان من برای شما خوندم زیلی داره، اونجا نخوندم، اینجا باید بخونم. روایت ریاض ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار که روایت 3 ما بود، زیلش اینه: خنف الهجور و غیر الهجور سلام، خنف الهجور و غیر الهجور سلام. این با صراحت میگه فرقی نیست، اگر اجمال و ابهامی هم در آیه شریف باشد و بعضی ها قید قالبی از آیه نفهمند بلکه قید احترازی از آیه بفهمن، آیه را به وسیله این روایت تفسیر خواهیم کرد. این روایت 3. و اما روایت 4 که سندش هم معتبر بود، روایت قیاس ابن ابراهیم، من زیلش آخرش رو براتون میخوانم. و قال الربائب علیکم حرام کن فی الهجر اولم یکن. ربائب حرام فی الهجر باشند یا فی الهجر نباشند، هر دو حرام. خب این هم باز شاهد می شود که اگر در آیه شریف ابهامی باشد از نظر اینکه قید احترازی است یا قید قالبی، این روایت میگه قید قالبی هست، احترازی نیست. روایت بعد روایت 6 این بابه، مرسله صدوق محمد ابن علی ابن حسین قال علی علیه السلام الربائب علیکم حرام کن فی الهجور اولم یکن. علی علیه السلام فرموده خلاف چیزی که نسبت داده بودن، دروغ بسته بودن به علی علیه السلام، نه، علی علیه السلام فرموده فرق نیست بین این که در حجور باشن یا در حجور نباشن، علی کل حال حرامن. البته این مرسله صدوق مرسله حجت نیست، ولی گفتیم فرق است بین مرسلاتی که میگه رویه و اونجایی که میگه قال علی علیه السلام نسبت میده. این معنیش این است صدوق سند رو قبول داشته ولی اون نقل نکرده، میگه قال علی علیه السلام، نمیگه رویه، تعبیر به رویه نداره. بنابراین گرچه مرسله ای هست اما مرسله محکمه ای هست. اینم حدیث 6. و اما حدیث 7، احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی فی الاحتجاج عن محمد بن عبدالله بن جعفر الهمیری. این محمد بن عبدالله بن جعفر الهمیری از بزرگانی مذکور فرجاله تعبیر میکنن ثقتون وجهون، وجه یعنی از بزرگان شیعه بوده و کان کاتبن لمولانا صاحب زمان. کان کاتبن لمولانا صاحب زمان یعنی خدمت حضرت بود می نشست یا نه مکاتبه می کرد. ظاهر این است مکاتبه پیداست. خب وقتی که طبرسی نقل میکنه از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، حالا باید ببینیم تاریخ طبرسی با محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری میخوره ظاهرا نمیخوره، قاعدتا در اینجا وسائطی ساقط شده است، ولی از نظر همیری ما مشکلی نداریم. ان صاحب الزمان علیه السلام انه کتب الیه، به حضرت نوشت، کاتبن همین مکاتباته. هل یجوز للرجل ان یتزوج بنت امرأته، آیا کسی میتواند دختر همسرش رو بگیرد و بیوه؟ فعجاب علیه السلام ان کانت ربیت فی هجره فلا یجوز، اگر در دامانش پرورش یافته نه، لابد میگید این بوی این میدهد که فر گذاشته باشم، شرطیت درسته اینجاش همین جستشم، ولی بریم جلوتر ببینیم چی میشه. و لم تکن ربیت فی هجره، اگر در هجر او نباشد، و کانت امها فی غیر حباله، و مادر در غیر حبال باشه یعنی در زوجیت نباشه، نسخه هم داره فی غیر ایاله، اگر اینطور باشد و فقد روی انهو جائه، پس اگر جوازی هم هست مقید به این است که امهو فی غیر ایالهی باشه، فی غیر حبالهی باشه. آیا مفهوم این نیست که امام میخواد بفرماید جمع بین هما جایز نیست؟ اگر در هجرش تربیت شده که الان، اگر در هجرش تربیت نشده جمع بین هما جایز نیست. آیا اینطوره یا فی غیر حبالهی فی غیر ایالهی مفهوم دیگری را میرسانه؟ به هر حال مجموع این حدیث رو وقتی دقت کنیم شاید دلالتش بر عدم ببخشید عدالتش بر شرط دلالتش بر شرطیت بیشتر باشد تا دلالتش بر اطلاق. بله تقدرویت داریم در کلماتی که از ناحیه مقدسه آمده است، داریم این رو. سؤالی کردن از حضرت که انسان وقتی میخواد بلند بشه از رکعت دوم به حول الله و قوته بگوید، یادتون هست این حدیث کجاست؟ در رسائل شیخ بود دیگه، در باب تعادل و ترجیح. سؤال شد از امام زمان سلام الله علیه از ناحیه مقدسه که در رکعت دوم حدیثی داریم که می فرماید در موقع برخواستن به حول الله و قوته بگو، حدیثی داریم که میگه الله اکبر بگو، چه کنی؟ امام فرمود فی هذه روایتان و ایهما اخذت وسعت، دو روایت در این وارد شده، هر کدام عمل کنی عیب نداره. چرا این رویا می گفتن؟ یه نکته داره که ما در انوار الاصول هم ظاهرن نوشتیم و آن این است، چون در زمان غیبت صغرا بوده میخواستن به مردم یاد بدن برید سراغ روایات، دستتون از دامان ما دیگه کوتاه میشه، نمیتونید از ما سوال کنید، رویه بگردید تو روایاتتون هست. رفی زادکه روایتان دو روایت تعارض داره، معامله تعارض هم اینه. چرا خود امام نمی فرماد حق با کدامه؟ چون میگه دو روایت دارد و حکم تخییر میکنه، برای اینکه در آستانه غیبت کبرات یادشون بدن چی کار بکنن با احادیث و سرقم برون مشکلاتشون با احادیث حل کنن. ممکنه رویه اینجا هم ناظر و همین نکته بوده باشد که این نکته ظریف و دقیقی. به هر حال حالا ما نتیجه میگیریم که این روایت اخیر دلالت بر خلاف داره، چون میگه اگر در هیچ باشه حرامه، یعنی حرامون اینن، و اگر در هجر نباشه حرامون جمعن. اگر امش در حبالش باشه این دختر نمیتونه بگیره، جمع بینه هما لا یجوز. خب جمعن که علا کل حاله حرامه، اون که بحثی نیست، فی هجر و فی غیر هجر. بنابراین معنیشی میشه که فی هجر حرامه، اون وقت اون سه حدیث دلالت بر عدم شرطیت هجر داشت و این حدیث دلالت بر شرطیت دارد. بلا اشکال اون سه حدیث مقدمه، اکثر است دلالتن، روایتن اکثر است فتوا. در شیعه اصلا فتوای به غیر این نداریم، اهل سنت هم که فتوا دادن به شرطیت هجر، اونم ضعیف و شاذی از اهل سنت چنین فتوایی دادن. و به علاوه بله، پس مخالف مشهور شده، اجماع شد و مخالف روایات متعدده متضافره شد. میگن این روایت هم امتیازی دارد و این از موافق ظاهر کتاب الله درست است. موافق ظاهر کتاب الله است اگر قید قید غالبی نباشد، اما اگر قید قید غالبی باشد موافق ظاهر کتاب الله نخواهد بود، بلکه مخالف ظاهر کتاب الله میشود. ما روایت رو منهای آیه بحث کردیم، آیه رو هم منهای روایت بحث میکنیم. آیه آیا قید قید غالبی است یا قید احترازی؟ ما گفتیم قید غالبی است و قید غالبی مفهوم ندارد. نه، میگن تأیید قید غالبی بودن به وسیله روایات معتبر است، از خود آیه نمیاد. جواب دادیم غالب زنهایی که شوهر می کنند مجددن بچه هاشون بزرگ نشده به اندازه دم بخت بیاد و شوهر بکنه، بنابراین بچه هاشون تو دامن اینا، یعنی بچه هاش بزرگ شده شوهر کرده. خب اگر بچه بزرگ شده شوهر کرده دیگه مادر از رده تقریبا خارجه. حالا من اینطور نیست، پس غالب از خود خارجیت مسئله استفاده میشه، نه اینکه قید غالبی بودن به وسیله روایات. روایات تأیید میکنه اما منهای روایات هم قید غالبیه. خب من یه جنبندی کنم این مسئله رو تا اینجا تمام کنم. تلخص من جمعی ما ذکرنا، اینکه دخول شرط است در حرمت رویده و هجر شرط نیست، و تلخص من جمعی ما ذکرنا، این دو قول مخالفی که در عامه بود باطله، قولی در عامه بود که اونها خواسته بودن بیان بگن دخول شرطه، اما اگر موت باشد جانشین دخول می شود. گفته بودن در عامه یا نه؟ ما میگیم باطله، برای این که اطلاقات روایات ما چیزی راجع به موت نداره و قیاس بر عده و بر مهر قیاس ضعیف عند اهله، حتی قائلین به قیاس هم آن را قیاس ضعیفی شمردن. پس این قول مخالفی که در عامه بود میگفت اگر مرء فوت بکند فوتش جانشین دخول می شود، اگر دخولی هم بهش نشده باشه ربیب حرام است، این باطله. در روایات ما که این اثری نداره خلاف اطلاقات روایاته، و اگر هم قیاس بکنید بر عده و مهر قیاسون فاسدون باطل، یه قول بود. قول دیگری هم در عامه بود که می گفتن حجور مفهوم داره، ما ثابت کردیم حجور مفهوم نداره، نه از خود آیه مفهوم فهمیدیم و نه از روایات. اکثریت روایات به ما میگفت لا فرق بین الحجور و غیر الحجور. انشاءالله این قسمت اول مسئله سوم روشن شد، قسمت دومش که راجع به جمعه اون آسان، فردا اشاره میکنیم و مسئله چهارم میرویم انشاءالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.